بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. میلاد مبارک حضرت امام جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه رو تبریک عرض می کنم به تک تک دوستان عزیز بزرگوار. انشاءالله که امیدوارم در این روز فرخنده و مبارک خداوند متعال شما را مشمول رحمت و برکات خودش قرار بده و این دعای امام جواد علیه السلام که یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی یکفنی ما اهمنی من امر دنیا و الاخره، این رو زیاد بخونید، خصوصا در این با نفسای کرونا که کشور گرفتارش هست. خداوند انشاءالله این دعا را در حق ملت ایران و همه مسلمانان جهان و همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی انشاءالله مستجاب بکنه، همه انسانها و بندگان خدا از شر این بلا انشاءالله تعالی سیانت پیدا بکنه. روز پنجشنبه هست، در آستانه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، و اونم در ماه رجب، روزها و شبهای رجب، انشاءالله که توفیق طاعت و عبادت داشته باشیم هممون و یکدیگر رو دعا کنیم. در محضر قرآن بودیم در روزهای چهارشنبه، دیگه امروز منتقل کرده ما این بحث اخلاقی رو در فضای مجازی به روز پنجشنبه. در محضر قرآن مجید بودیم، عرض کردیم که اون ادب انبیا، تربیت انبیا در مکتب آسمانی و خدایی چگونه تربیت شدن، ادبشون در محضر الهی، ادبشون با بندگان خدا در محیط خانه، در بیرون، در برخوردها و آداب معاشرتشون. جمعی از انبیا را مورد بحث قرار دادیم تا رسیدیم به محضر رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برخی از آیاتی که در رابطه با خلق و خوی حضرت بود مطرح کردیم و برخی از روایاتی که در بین شیعه و سنی این روایات مطرحه، خواستیم در محضر حضرت باشیم و به عنوان این که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای همه ما مسلمان ها در روش زندگی پیامبر اسلام الگو و سرمشق هست برای ما، انشاءالله تعصیب بکنیم از خلق و خوی رسول اکرم. هر کس در اندازه ظرفیت خودش در پرتو این نور و روشنایی و زندگی الهی و آسمانی و قرآنی حضرت، انشاءالله خودمون رو تحت تأثیر قرار بدیم و بهره‌مند باشیم. یکی از روایاتی که مرحوم علامه طباطبایی در خلق و خوی پیامبر اسلام مطرح می‌فرماید، در صفحه 314 المیزان در جزء هفتم در ذیل آیه 120 سوره مبارکه مائده صفحه 314 روایتی است مفصل، منتها دو سه بخشش رو ما میخونیم. میفرماید لا خویر بین امرین الا اخذ به اشد ما. هرگز نشد که پیغمبر بین دو کار مخیر باشه مگر اینکه اون شدیدترینش رو گزینش میکرد، انتخاب میکرد. یعنی پیغمبر اسلام راحت طلب نبود. دنیا را بدیدی اینکه آمدیم ما راحت زندگی بکنیم، در یک زندگی کاملا تلاش بکنیم، بی درد سر داشته باشیم. نه، این فکر رو و این دیدگاه رو نداشت. اگر بین دو راهی قرار می گرفت، بین دو تا کار خیر و خوب قرار می گرفت، اون پر زحمت ترینش رو انتخاب می کرد. طبیعتاً برای رضای خدا انتخاب می کرد و در پیشگاه الهی هم افضل العبادت احمد رو. ولذا یکی از زشته ترین صفات در ما که ما را همیشه تهدید می کنه راحت طلبی هست. راحت طلب آدم باشه، اهل فداکاری ایثار نمیتونه باشه. درد و رنج دیگران را میبینه ولی احساس ناراحتی نمیکنه. میگه خودم راحتم، احساس مسئولیت نمیکنه. این است که این خمیر مایه خیلی از رذایل اخلاقی است، مسئله این راحت طلب بودن. اما نه، یه دفعه این است که یک روحیه ای داره که اهل راحت طلبی نیست، اصلا دنبال درد سر میگرده برای خودش. تلاش میکنه که در زندگی پر زحمت باشه، زندگیش توهم با درد سر باشه. تلاش بکنه، زحمت بکشه تا رسد دستت به سر، شو کارگر و رسد روزی که خواهی زد به سر. تا آدم دستش به سرش میرسه، تا توانایی داره، گفت شکرانه بازوی توانمند، یک کسی بازوی توانمندی داشته باشه، شکرانه بازوی توانمند به گرفتن دست ناتوان است. اگر توانایی داری دست ناتوان رو بگیر، راحت طلب نباش. لا خویر بین امرین لا اخذ به اشده ما. و من تسر لنفسه من مظلمت حتی ینتهی که محارم الله فیکون این ایزن غضب لله تبارک و تعالی. این هم یک صفت دیگریست باز خیلی عجیبه که انسان بتونیم انشاءالله تصمیم بگیریم این چنین باشه. میفرماید که اگر حضرت مظلوم واقع می شد، حق شخصی خودش ضایع می شد، اهل انتقام جویی و انتقام کشیدن نبود، گذشت می کرد. و من تسر لنفسه من مظلمت، روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام است، این روایت در کتاب مکارم الاخلاق. می فرماید که هرگز از مظلمه ای، ظلم و ستمی اگر به خودش، به حق خودش کسی وارد می کرد، قصد انتقام جویی هرگز نمی کرد. حتی ینتهک محارم الله، اگر تا زمانی این شخص میخواست به اون ظلم بکنه که حد که حرمت الهی بشه. اینجاست یا نه دیگه، اینجا خط قرمز حضرت بود. از حق شخصی خودش میگذشت، اما اگر کسی تعدی و تجاوز رو دست اندازی میکرد به حرمت الهی، به محرمات الهی، به دین الهی، به احکام الهی، نه اونجا دیگه غضبناک می شد. فیکون هین ایزن غضب و لله تبارک و تعالی. پس نتیجه می گیریم که همیشه غضب و غضبناک شدن حضرت فقط برای رضای خدا بوده. هیچ وقت برای انتقام از حق شخصی خودش غضبناک نمیشد. غضبناکم میشد به فکر انتقام جویی نمیافتاد. چقدر زیباست این صفت. در محیط خانواده انسان این چنین باشه، اگر کسی به او زور گفت حقش رو ضایع کرد، گذشت بکنه، مگر اینکه شخص به حریم دین الهی تعدی و تجاوز بکنه، اونجا دیگه جای گذشت نیست. خیلی مهمه ما از خودمون بپرسیم کی ما عصبی میشیم، عصبانی میشیم، غضبناک میشیم. آیا غضبناک شدن ما بر اساس خودخواهی های ما هست؟ خودبینی های ما هست؟ از خود راضی بودن ما هست؟ چرا به من این حرف رو زد؟ چرا احترام من رو رعایت نکرد؟ چرا به من بی احترامی کرد؟ این من هاست که انسان رو خار و خفیف میکنه و انسان رو ضایع. من چیه؟ حالا یک کسی اشتباهی کرده به تو یه حرفی نباید میزده زده، چی خبرته مگه؟ گذشت بکن. هرگز پیغمبر مظلمه و اون برخوردهای ظالمانه اگر در حق خودش میشد غضبناک نمیشد، حالت انتقامگری به خود نمیگرفت. این داستان را از کردن طرف حضرت در بین دو لشکر خواست استراحت بکنه، شخصی کافری اومد گفت برم بالا بزنم لحظه ای ترورش بکنم بکشمش، و اومد بالا سر حضرت گفت که حالا میکشم که تو را از دست من نجات میده، و گفت خدا اگر بخواد نجات میده. حمله کرد حضرت رو بکشه، پاش گیر کرد به یه سنگی و خودش یه طرف افتاد و شمشیرش یه طرف مثل برق حضرت بلند شد و شمشیر اونو گرفت، و حالا اون خوابیده، حضرت بالا سر اون استاده گفت تو را که نجات میده. عرض کرد که یا رسول تو یونزینی میادی که جودو که افو که و کرمو، اومده بود تا پای کشتن حضرت، حمله کرد که بکشه حضرت رو. وقتی اون نوار عوض شد و برعکس شد و اون افتاد زمین و حضرت شمشیرشو به دست گرفت که حالا تو را از دست من نجات میده، گفت عفو تو، گذشت تو، گفت بلند شو برو. شمشیرش هم داد بهش گفت برو. گفت کجا برم با این اخلاقی که در تو دیدم؟ اینها را گفتن شنیدنش آسون هست، ولی عمل کردن، حالت غضب را کنترل کردن یکی از امتحانهای بزرگ ماست. سرولان عزیز، در محیط خانه، خانواده، با بچه، با خانوم، با همسایه، با پدر، مادر، برادر، خواهر، گاهی آدم میبینی که با فامیل نزدیکش سالیان سال قهره یا برخورد خیلی سردی داره. چرا؟ حالا یک عمل کرده ایشون درباره این آقا کرده، کینه شطوری در دلش پر کرده، رها نمیکنه، صله رحم نمیکنه، قطع رحم میکنه. خب این زده اخلاق پیغمبر اسلامه. گذشت بکن، بگذر. خب جمله دیگر باز در این روایت هست که و ما رد سائلون حاجتن قط الا اتابه ها او به میسور من القول. میگه سائلی چیزی از حضرت مطالبه نکرد مگر اینکه حاجتش رو بهش داد، یا اگر امکانش نبود حاجت رواج بکنه، با یک قول لین گرم با برخورد خیلی مهربانانه ایشون رو رد کرد، یعنی بی تفاوت نبود یا خشم برخورد نمی کرد، اون چه در توانش بود ترحم می کرد، ایثار می کرد در برابر بندگان خدا. خب در این روایت عرض کردم طولانی تا میرسه این جمله، برخی دارم فاکتور میگیرم، برخی از جملاتش عرض میکنم. و کان اذا دعا دعا ثلاثا، هر وقت دعا میکرد سه بار دعا میکرد، یعنی تکرار میکرد دعاش رو. لذا یکی از مستحبات همینه. لذا شما در خدمت خیلی از دعاها در زیارت عاشورا یا مثلا تعقیبات نماز صبح میفرماید بعد از نماز صبح مثلا 10 بار بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء الراضین المرضیین به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک، تا آخر 10 بار اینو بگید. بعد نوبت استغفار میرسه که میگه 100 بار استغفر الله و اتوب الیه بگید، 100 بار اسأل الله عافیه بگید. چرا این تکرارها؟ چون اون چی که در دعا را به مرحله اجابت میرسونه با توجه دعا کردن، و اینا لغلغه زبان باشه که ارزش نداره. این است که این تکرار کردن باعث میشه که اگر شما 100 بار که استغفر الله میگه، ممکنه 60-70 بار در 90 بار که میگه اصلا حواست جمع نیست، یه 3-4 تاش با توجه میشه استغفر الله ربی و توب الی، همون هست که کار را درست میکنه. پیغمبر اسلام هم ولو غافل نبود، غفلت بهش دست نمیداد، ولی خب حیثیت بشری داشت. تازه فرمودید هر چه که بیشتر عرضه می کرد به محضر الله، قطعا اون کمال بیشتری به دست حضرت می اومد، متکامل تر می شد. و نزا کان ایزا دعا دعا سلاسن، دعا که می کرد دقیقا 3 بار می کرد این دعا را. تازه فرمودید و نزا توصیه به دوستانه از این است، ما بینید در تعقیبات نماز صبح مثلا می فرماید که 7 بار بگید بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. 7 بار. چرا 1 بار کافی نمیشه؟ خدا که میشنوه دیگه، چه 1 بار بگیم، 2 بار بگیم، 100 بار بگیم. بحث در مشکل در خداوند نیست، مشکل در خود ماست. خدا بالاست، ما بالا باید بریم، خودمونو بالا بکشیم از غفلت، از بیتوجهی. و همچنین از استعزنه استعزنه ثلاثن، اگر از کسی از مثلا یک خونهی و میخواد وارد بشه، یا الله میخواد بگه که اجازه هست وارد بشیم ببینه صاحب خانه آماده است یا نه، 3 بار استیزان میکرد، طلب اذن و اجازه دادن میکرد. اینچه نبوده 1 بار بگه یا الله، دیگه همزمان درم باز بکنه وارد بشه تو، شاید طرف آمادگی نداره. بعضی بالاخره آشفتگی هایی در خونه هست که نمیخواد شما ببینید اون وضعیت رو. 3 بار استیزان میکرد. خب خدمت شما عرض کنم یکی از جملات دیگر این روایت که خصوصیات رسول اکرم رو داره بیان میکنه، امیرالمومنین علیه السلام، کان الله یکلم احدا بشیء یکره. خیلی زیباست، خیلی زیباست. عادت حضرت این بود که هرگز سخنی از زبانش به کسی بر نمی آورد که او را ناراحت بکنه. هرگز به کسی طوری برخورد نکرد، طوری حرف نزد که او را ناراحت بکنه. خیلی مهمه، خصوصا در مسائل خانوادگی. اگر ببینیم برادر ما، خواهر ما، خانواده ما، بچه ما به یک برخوردی حساسه، به یک جمله حساسه، خب چه دایی داره ما مردم آزاری بکنیم اون جمله رو به زبان بیاریم؟ برای همیشه اونو باید ترک بکنیم. و کان عادت حضرت این بود که لا یکلم احدا بشیء یکره. بعضی اصلا انگار از روحی روانی مشکل داره، میدونه طرف به این جمله حساسه، حقونه به زبان میاری، انگار یک کبریتیست که داری آتش میزنی، شما امنیت طرف را، آرامشش رو داری به هم میزنی، چرا این کار را میکنی؟ کان لا یکلم احدا بشیء یکره، عادتش این بود هرگز با هیچ کس، لا یکلم احدا نکره در سیاق نه، مسلمان باشه، کافر باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، زن باشه، مرد باشه، همسایه باشه، دور باشه، نزدیک باشه، با احد الناسی طوری حرف نزد که او را برنجاند و اذیتش بکنه. حالا یه دفعه ممکنه که کسی بالاخره از حرف حق بدش میاد، خب اونو ممکنه ما به عنوان امر به معروف نهی از منکر وظیفه داشته باشیم و اون ناراحت بشه، ولی در این حال در برخوردهای روزمره نباید ناراحت کننده و جانگزا باشه، گزنده و گدازنده باشه سخنان ما، بلکه نرم باید باشه. و کان یقول، الله اکبر، بهترین کسی که علی پیغمبر را شناخته امیرالمومنینه، همیشه در محضرش بود، از دوران طفولیت و کودکی در دامن پیغمبر بزرگ شده این امام معصوم. و کان یقول، پیوسته پیغمبر می فرمود ان خیارکم احسنکم اخلاقا، برترین شما، بهترین شما در بین امت من کسانی است که بهترین خلق و خو و اخلاق را با دیگران داره و رعایت میکنه. الله اکبر. نمیگه بهترین شما اون است که بیشتر نماز بخونه، روزی 100 رکعت 200 رکعت، همیشه نماز شب بخونه، همیشه نمازش اول وقت بخونه، زکات بده، خمس بده، مکه زیاد بره. نه، بهترین شما کسی است که خوش اخلاق ترین باشه، خوش خلق ترین باشه. این چنین بود حضرت. این روایت 24 روایت هست که مرحوم علامه طباطبایی از امیرالمومنین در مکارم اخلاقی پیامبر مطرح فرمود. باز یه جمله، و کان لا یزم زواقا ولا یمدح، هرگز یک طعامی را مثلا اگر حضرت دوست نداشت مذمت نمی کرد. ممکن آدم از بعضی غذاها ذاتا خوشش نمیاد، پیغمبرم خب بشر بود دیگه، گل انما انا بشر مثلکم، فرشته نبود که، انسان بود. خب انسان طبیعتا بعضی از ماها میبینید از یکی غذای خیلی خوشمون میاد، از یکی غذای خیلی بدمون میاد، با اینکه غذا حلاله ولی خب ذائقه همون خوشمون نمیاد. هرگز میفرماید اگر از غذای خوشش نمیومد مذمت نمیکرد، خب نعمت الهی است، من خوشم نمیاد ولی حلال دیگران خوششون میاد. یا اگر از یه غذای خوشش میومد دیگه زیاد تعریف نمیکرد، دیگه تعریف کردن نداره که شما خوشت میاد، شاید دیگری خوشش نمیاد. اینم باز صفت زیبایی است. بعد در نهایت دیگه یک کلام میگه علی علیه السلام، میفرماید لم عرب به اینی مثله قبله ولا بعده صلی الله علیه و آله و سلم، میگه مثل پیغمبر را ندیدم، نه قبل از او نه بعد از او، مثلش نمیاد. خب میخوام چون زیاد پیش بره این بحث، یکی از باز جلوه های زیبای زندگی پیامبر عدالت پیشگی حضرت هست. در اصول کافی است، مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه این روایت را از اصول کافی، سند صحیح داره، جمیل ابن دراز از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویه. چقدر این زیباست. میگه پیوسته پیغمبر این چنین بوده، نه مقطعی، همیشه این چنین بوده عادتش، نگاه‌های خودش رو بین اصحابش به سویه تقسیم می‌کرد. یعنی حتی خب جلسه‌ای تشکیل شده، جمعی اومدن محضرش نشستن، سخنرانی می‌کنه، حرف می‌زنه، هر کسی هر سوالی داره می‌پرسه، این چنین نبود که به یکی خیلی بیش از دیگری نگاه بکنه، نه، حتی در نگاه کردنش تبعیض قائل نبود، به سویه لحظات چشمش و نگاه های چشمش رو به سویه بین اصحابش تقسیم میکرد. حالا در قضاوت که عدالت داشت، در تقسیم بیت المال که عدالت داشت، در برابر قانون الهی که هیچ فرقی بین احد و ناس قائل نمی شد، این ثروتمند، اون فقیر، اون بالا دست، این پایین دست، اون شهری، اون روستایی، اون باسواد، نه، در برابر قانون الهی عدالت رو رعایت می کرد. اون هیچ، حتی در نگاهاش هم عدالت رو رعایت می کرد. خیلی مهمه این عدالت پیشگی حضرت. بعد حضرت امام صادق علیه السلام در این روایت اصول کافی یک باز جلوه‌گری ادب پیامبر اسلام رو، خیلی عجیبه، می‌فرماید ولم یبسط رسول الله رجلیه بین اصحابه قط، قط یعنی هرگز، هرگز پاشو بین اصحابش دراز نکرد، هرگز، فوق العاده در نشستن ادب رو رعایت میکرد، با اینکه خب اصحاب شیفته و شیدای حضرت بودند، کسی ناراحت نمیشد، او را به عنوان پیغمبری قبول کرده بودند در سفر و حضر و جاهای مختلف. میگه هرگز پاشو بین اصحاب خودش دراز نکرد، منبسط نکرد. خداوندا به آبروی پیغمبر اسلام توفیق ادب و شایستگی و تخلق به این اخلاق ملکوتی پیغمبر رو به ما عنایت بفرما. در روایت بعدی، باز روایت 26 هست که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نقل میکنه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا حدث به حدیث تبسم فی حدیثه. گشاد رویی حضرت، میفرماید پیغمبر همیشه این چنین بود، اگر میخواست یه داستانی بگه، میخواست یه حدیثی بیان کنه، حکایتی رو مطرح کنه، با گشاد رویی، با تبسم به مردمون را منتقل میکرد. عبوسن غمتری را نبود، بد اخلاق نبود، با یک قیافه غضنفری خشن مطرح نمی کرد، با تبسم سخنانش رو منتقل می کرد به دیگران. شوخی ملیح بدون حد که حرمت، به نوعی شوخی بکنه، حرفی بزنه که یک شادی و شادابی در چهره مخاطب خودش ایجاد بکنه، یکی از خصوصیات پیغمبره. در روایت شماره 27 مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه، باز امام صادق علیه السلام به یونس ابن شیبانی میگه که قال علی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام من فرمود کیف مداغبت و بعض کن بعضن، شما چگونه با یکدیگر شوخی میکنید؟ گل تو قلیلن، میگه ارز کردم که نه، ما خیلی اهل شوخی نیستیم، خیلی کم، به ندرت. قال هلا تفعلو، چرا شوخی نمیکنید؟ فإن المداغبت من حسن الخلق، شوخی کردن از جزء حسن خلق، از حسن خلق سرچشمه میگیره. و این نکل تدخلو به هست سروره علا اخیک، با شوخی کردن یک سروری، یک شادی و شادابی به قلب برادر دینیت داخل میکنی. خیلی خوبه این. ولقد کان رسول الله یداعب الرجل یرید به ان یسره، پیغمبر یکی از آداب و عاداتش این بود، یداعب الرجل، با مرد شوخی میکرد، مرد تعبیر میکنه، اون عفت رو رعایت میکرد. با زن، یک مرد ولو پیغمبرم باشه، چدایی داره با یه زن شوخی بکنه؟ درست نیست. ولذا مختص میکنه کان رسول الله یداغ بر رجل، با مردهایی که باشون مواجه میشدن با اونها شوخی میکرد، یرید و بیه ان یسره، قصدش این بود که شاد کنه این مرد را، این مؤمن را. بعدش حضرت فرمود ما من مؤمن لا وفیه دعابه، مؤمن نیست مگر اینکه در او یک حالت شوخیگری باشه. البته وکان رسول الله یداغب و ولا یقول الا حقا، دیگه در شوخی کردن بعضی شوخی میکنن ولی شروع میکنن مزخرفات گفتن، حرفهای باطل زدن، یا احیانا کسی را ناراحت بکنه تا دیگری بخنده، پشت سر کسی بدگویی بکنه تا دیگری بخنده، یکی را مسخره بکنه تا دیگر، نه اینکه از رذایل اخلاقی است، یه شوخی نرم و ملایمی که توأم با حق باشه، حق را بگه. فرض فرمودی این است که خدمت شما عرض کنم، مثلا نقل شده این، من وقت نکردم این داستان رو ببینم روایت سندش چگونه هست، ولی یمکن که صحیح باشه که با امیرالمومنین با هم داشتن خرما میخوردن، حضرت هرچه خرما میخورد ظاهرا هستش رو میذاش کنار اون هسته های خرمای امیرالمومنین علیه السلام. بعد حضرت بهش گفت، یعنی پیامبر اسلام به حضرت علیه السلام فرمود ماشاءالله شما چقدر خرما میخوره، نگاه کن هسته های خرما رو. و با تبسم امیر المومنین خندید گفت نه من زیاد نخوردم، اون کسی زیاد میخوره که با هسته هاش خورده. خواهم این از کنم ببینید یک شوخی خیلی خوب و خنددار بدون اینکه به کسی توبه اهانت میشه. خب خصوصا که الان در این داستان کرونا که یک نوعی حزن و غمندوهی کشور رو فراگیر کرده و عملا هممون به نوعی خانه نشین شدیم، سعی بکنیم که اون کمبود پارک رفتن بچه ها و این چنین چیزها که الان دیگه نمیتونن برن، اینو تو خونه با یه نیم ساعت یک ساعت وقت بگذارید با بچه ها اونهایی که کودک خردسال دارن، به نوعی اونا را بخندونن، با اونها خدمت شما عرض کنم، طوری نباشه که مثل اون داستانی که یک دو بار عرض کردم خدمت مرحوم آیت الله احمدی میان از این میگفت تعطیلات عید نوروز بود، ما همه نوه هامون اینا در خونه یکی از پسرام جمع شده بودیم و این نوه ها اینا میخواستن این تلویزیون رو باز بکنن، ایام عید بود، تلویزیونم گاهی چیزهایی پخش میکرد، من شبهه داشتم که این حلال یا حرامه، سعی میکردم به نوع این بسته باشیم، گفتم ببینید دیگه، گفت یه بار دیدم اتاق نشسته بودم دواها جمع شدن اومدن گفتن که بابا جون شما چه از اینجا میرید ما راحت بشیم. بچه هستی با اون صفا و صداقتشون خنده میل، گفتن بچه راست میگید، بله من با این بگیر به بندی که راه میاندازم یا احیاناً نمیتونم خودم رو با شما هماهنگ بکنم. ولی زن میگفت به پسرم، گفتم اینجا نزدیک من اهواز بودن ظاهرا تعطیلات عید بوده چه بوده، میگفت گفتم برم تو حجره یکی از مدارس حداقل یه دو سه ساعتی روزانه برم اونجا، هم من مطالعه بکنم همین بچه ها بازیشونو بکنن، مانع ایجاد نکنم، یعنی پادگانی برخورد نکنم. این است که اینو باید دوستان عزیز رعایت بکنیم ما هممون ان شاء الله تعالی. خب ولی زا این شوخ طبعی حضرت رو باز نقل میکنه حضرت که این نه در اصول کافی است این روایت، خدمت شما عرض کنم، میفرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یاتیه الاعرابی فیاتی الیه بالهدیه، بعضی از بادیه نشینان عرب می اومدن محضر حضرت یه هدیه ای می آوردن، معلوم بود که هدیه آورده، مثلا شیری آورده، ماستی آورده، چی هر چی. بعد حضرت طور با اینا برخورد می کرد که خب این خودش باز مهمه، پیغمبر اسلام، فرمان روای دنیای اسلامه، حالا یه روستایی به او هدیه آورده، روستایی جرأت میکنه با حضرت شوخی بکنه، هدیهشه که میداد ثم یقول مکانه و اعتنا ثمن هدیتنا. خب حالا ما هدیه آوردیم، پولشو به ما کی میخوای بدی؟ میخندیدم، خودش میخندم، پیغمبر فیضحک و رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر میخندید. خب معلوم بود که هدیه آورده، اولا هدیه را قبول میکرد، این خودش یک خصلته که میپذیره، بلکه چه هدیه ای داد، خب چرا آدم نپذیره؟ در روایت داریم از امام رضا علیه السلام که لا یرد الاحسان الا الحمار، حالا دیگه ترجمهش رو نمیخوام بگم، خودتون میدونید. و چرا مثلا کسی اگر هدیه کرده شما نپذیرید؟ چه اشکال داره؟ هدیه کرده بپذیر. این است که هدیه می آوردم به محضر حضرت، بعد می گفتم خب آقا هدیه رو گرفتید، پولش رو که می خواهید بدید؟ اینا به شوخی می گفتن، هم خودشون می خندن، هم پیغمبر می خندید. و کان اید اختم میقول، وقتی که گاه حضرت به هر دلیلی خسته می شد، غبناک می شد، غمگین می شد، می گفت که ما فعل الاعرابی لیته و اتانا، کجاست اون عربی که به ما هدیه می آورد و مثل این حرف هایی می زد، کاش بیاد و ما را بخندونه، خوشحالمون بکنه، هم بهمون هدیه بده، هم از این حرف ها بزنه. معلوم میشه که طبیعت حضرت یک طبیعت خشن و عبوسن غمتری را نبوده. این چنینه. یکی دیگر از روایاتی که مرحوم علامه نقل میکنه باز خصلت رسول اکرم رو، حتی از این روایت فهمیده میشه که حضرت تمام لحظات زندگیش رو میخواست اون رنگ و لعاب بندگی الهی داشته باشه، حتی در نشستن سعی میکرد طوری بشینه که رو به قبله باشه. شما ببینید اگر جایی میخوای بشینی، ممکنه که شما رو به قبله باشه، پشت به قبله باشه، یا به سمت موازی قبله نباشه و فلان اینا، اما اگر نه یه جاست که میتونی رو به قبله بشینی، از این جهت که خب به طرف کعبه، به طرف خانه خدا، به طرف یک مکانی که به اون طرف نماز میخوانی، بالاخره یک اشرف و بقعت فل عرضه، بهترین مکان روی زمینه. و لذا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثر ما یجلس تجاه القبله. ببینید هیچ افراط تفریط نیست، پیغمبر اسلام عادتش بر این بود که اکثر اون زمانی که میخواست بشینه سعی میکرد رو به قبله بشینه. حالا ممکن حضرت یه جایی رفته مثلا میهمانه، میبینی اگر رو به قبله بشینه به نوعی دردسر درست میشه برای صاحب خانه، نه اینجا دیگه رعایت این استحباب درست نیست، بلکه مکروهه. اما اگر نه یه جایی سیاده مخیره رو به قبله بشینه یا رو به قبله نشینه، اینجا اکثرا حضرت سعی میکرد که رو به قبله بشینه. عجیب بود روایات خیلی زیاده، سریع عرض بکنم بگذاریم، اینو دیگه عرض بکنم آخرین روایت باشه برای بعد انشاءالله. میفرماید که برخورد حضرت با مردم چقدر خاکی برخورد میکرد، اصلا برخوردی که اصلا بوی فرمان روایی و فرماندهی و حاکمیت و رهبریت و اینا نمیومد در برخوردش، خاکی خاکی برخورد میکرد. به حدی که یکی از آداب اهل مدینه این بود که وقتی میخواستن برای بچهشون نامگذاری بکنن، برکت پیدا بکنه، میومدن بچه را میدادن دست پیغمبر اسلام، حضرت این رو روی زانوهای خودش مینشوند و احیانا اسم گذاری میکرد و اینها، گاهی بچه بول میکرد، ادرار میکرد روی همون به اصطلاح دامن پیغمبر که نشسته. طبیعتا صاحبان بچه، پدرش مادرش یا بستگانش با هم آوردن که این بچه تبرک پیدا بکنه، حضرت یه دستی به سر بچه بکشه، یه دعایی بکنه، خواستن داد بزنن، فریاد بزنن که ای داره ادرار میکنه. پیغمبر میفرمود داد نزنید، بذارید بچه با آرامش خودشو تخلیه کنه. میرم میشورم، مرگی نیست که چاره نداشته باش، مشکلی نیست، آرامش بچه را به هم نزنید. چقدر این ادبه، چقدر این تواضع هست. السلام علیکه یا رسول الله. خداوند به آبروی پیغمبر اسلام به ما ادب، انسان شدن، انسان شایسته شدن، انسان مؤدب شدن، خصوصیات خاکی زندگی کردن، متواضعانه زندگی کردن. کان رسول الله یوتا به سبی صغیر لید او الله بالبرکت فیدق و فی هدری تکرمتن لعله. گاهی بچه کوچک و شیرخوار رو می آوردن محضر پیامبر که به او دعا بکنه که زندگی پر خیر و پر برکتی داشته باشه. به احترام اهل و پدر مادر و طایفه این بچه، حضرت این رو در دامن خودش می نشوند. و ربما بال السبی و علیه، و بسا اتفاق می افتاد بچه در همون لحظه بول می کرد، ادرار می کرد بر روی به اصطلاح دامن پیغمبر. و فیسیح و بعض و من رعاه و هینه یبو، بعضی کسانی که می دیدن داره خرابکاری میکنه سیهه میزدن، فریاد میزدن. فیقول صلی الله علیه و آله و سلم لا تزمو به سبی حتی یقضی بوله. داد نزنید، اذیت نکنید بچه را، ممانعت نکنید، مانع نباشید، بذاره تمام بکنه بولش رو، تخلیه بکنه خودش رو. ثم یفرغ له من دعای، دعاش را ادامه میداد و تا فراغت پیدا میکرد، یا اگر برای نامگذاری آورده بودن اسمشو میگذاشت و یبلغ سرور اهلیه فی ولا یرون انه یتعذاب بول سبیهم. کاملا اهل این بچه شادمان میشدن نهایت درجه که نگاه کن پیغمبر هیچ ناراحتی نکرد و ابراز نکرد که مثلا اذیتم کردی. فیضن صرفو غسل صوبه و بعده، بعد از آنی که اینا بلند می شدن می رفتن دنبال شستشوی لباسش می افتاد که نمی خواست اینا ببینن احیانا ناراحت بشن. نهایت در از این تواضع پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو میرسونه. و امیدواریم در تک تک این برخوردها ما سعی بکنیم که فکر بکنیم و تصمیم بگیریم هر گونه خودبینی، خودخواهی، خودبزرگبینی، عجب و کبر و تکبر رو از خودمون بزداییم و بدونیم که یه این خصلت‌های هلاکتبار ممکنه توی درون ما باشه. مواظب باشیم که غبار زدایی بکنیم، رذالت زدایی بکنیم و خودمون رو مزین بکنیم به فضایل اخلاقی، البته بعد از آنی که توانستیم رذایل اخلاقی رو تخلیه بکنیم. خداوندا به آبروی رسول اکرم توفیق تخلق به اخلاق نبوی و علوی و حسینی و محمدی به ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث اخلاقیمون تمام شد. دوست دارم که در این حال بحث اصولمون رو هم داشته باشیم، یا فقهمون رو. بحث اصول را امروز در کنار این بحث قرآنی و اخلاقی، یه بحث خیلی ساده ای رو عرض بکنم به محضرتون. انشالله جبران بشه این تعطیلات و فرصت هایی از دست رفته. بحث ترتب را به فضل الهی تمام کردیم. فصل ششم یه بحثی رو مرحومای آخوندم در کفایه مطرح کرده این بحث هست که آیا جایز هست آمر امر بکنه با اینکه میدونه که شرط امتثال امر منتفیه؟ آیا با توجه به اینکه آمر حکیم میدونه شرط این امر منتفی هست میتونه امر صادر بکنه یا نه چنین امری صادر کردنش معقول نیست و محال ممکن نیست؟ هل یجوز امر الامر ما علم الامر بانتفاع شرطه اولا؟ آیا جایز است آمر امر صادر بکنه با اینکه آقای آمر علم داره که این شرطش منتفی است این امر؟ جایزه با وجود علم به انتفاع شرط امر را صادر بکنه؟ جایزه اولا یا جایز نیست؟ البته این عنوان بحث از فروع یک مسئله است که اون مسئله چیه؟ آیا تکلیف به ما لا یطاق درست یا درست نیست؟ اشاعره میگوین که بله هیچ اشکال نداره، مولا چون مولاست حق داره حتی تکلیف ما لا یطاق بکنه. مولا میدونه که من که عبد هستم توانایی مثلا فقط 50 کیلو بار را میتونم بلند کنم، بردارم، حمله بکنم، ولی مولا میتونه بگه که نه 50 کیلو، 500 کیلو بار را باید تو بلند بکنی. بابا این نمیتونه، ولو نمیتونه، مولا میتونه امر بکنه چون مولاست. تکلیف ما لا یطاق و تکلیف به محالنا هیچ اشکالی نداره. خب این بحثه. اینجا یه بحثی مطرحه که این ضمیری که اینجا هست مرجع این ضمیر چیه؟ هل یجوز امر الامر ما علم الامر بانتفاع شرطه؟ این شرطیهی، این ضمیر مرجعش چیه؟ دو سه احتمال اینجا وجود داره. یکی احتمال این است که بله این ضمیر برمیگرده به خود امر، یعنی هل یجوز امر الامر ما علم الامر بانتفاع شرط الامر. مراد از شرط امر چیه؟ یعنی علل به وجود آمدن امر شرط امره. یعنی به این معنا امر کردن یک حادثه ای، هر حادثه ای علتی می خواهد و علت مقتضی می خواهد، شرط می خواهد، مقتضی باید موجود باشه، شرطش فراهم بشه، مانع هم مفقود باشه. خب حالا با وجود این که هر حادثه ای علت میخواد، امر کردنم یه حادثه است، جزء علت این حادثه چیه؟ این که شرطش موجود باشه. حالا مولا میدونه که شرط این امر منتفی هست، جایز است و صحیح است، امکان داره چنین امری صادر بکنه یا نه؟ خب اگر مرجع این ضمیر امر باشه، مراد از این یجوز و جایز است یا جایز نیست، مراد یعنی امکان داره چنین چیزی واقع بشه. هل یمکن وقوع الامر من الامر مع علم الامر به انتفاع شرط الامر؟ با وجود اینکه عامر میدونه، علم داره شرط امر منتفیه، آیا امکان داره چنین امری صادر بکنه یا نه؟ جواب این است که نه، اگر این چنین باشه جایز نیست. چرا؟ چون معلول علت میخواد. معلول زمانی محقق میشود که علت تامش محقق بشه. خب علت تامه یه جزش چیه؟ شرطه. وقتی شرط منتفی باشه علت تامه منتفیه. علت تامه منتفی باشه معلول بدون علت تامه واقع نمیشه. این یک احتمال بود که مرجع ضمیر خود امر باشه و با این بیان نه صحیح نیست، امکان نداره، امکان نداره با وجود انتفاع شرط صدور امر آمر چنین امری ازش صادر نمیشه، ممکن نیست. این یک احتمال که مرجع ضمیر انتفاع شرطی خود امر بود. احتمال دوم این است که مرجع ضمیر بله امره، اما احتمال دوم چیه؟ مرجع ضمیر همون به امر برمیگرده این ضمیر، اما از مرجع یه معنای اراده بشه، از ضمیرش معنای دیگر. به این کار چی میگن؟ در ادبیات یادتون میاد که ما ضمیر را به مرجعش برگردونیم، از مرجع یه معنای اراده بکنیم، از ضمیرش معنای دیگر. اسم این کار رو چی میگن در ادبیات، در معانی بیان متول مختصر؟ اسم این کار رو میگن استخدام. استخدام چیه؟ اونی که ضمیر به مرجعی برگرده، از مرجع یه معنای اراده بشه، از ضمیر معنای دیگر. مثال خیلی روشنش زمانی که ما ادبیات تدریس میکردیم این بود. مثلا میگم رأیت زیدن یوم الجمعه و صلیتها، زید را من روز جمعه دیدم و صلیتها. این صلیتها ضمیر برمیگرده به جمعه، منتها از جمعه یه معنا اراده شده، از ضمیرش ها که هست برمیگرده معنای دیگر. میگم زید را دیدم، رأیت زیدن فی الجمعه، زید را در جمعه دیدم و صلیتها و اون جمعه را خواندم، یعنی نماز جمعه را خواندم. صلیتها ضمیر برمیگرده به جمعه، منظور از این جمعه روز جمعه هست، مرجع ضمیر که جمعه هست، منظور روز جمعه هست که روز جمعه زید رو دیدم، ولی از ضمیرش نماز جمعه قصد شده. اینجا هم همین طوریه، یعنی عبارت رو دقت کنید، هل یجوز امر الامر مع علم الامر بانتفاع شرطه اولا، آیا جایز است امر کردن آقای عامر حکیم با علم عامر به انتفاع شرط اون امر شرطی؟ ضمیر برمیگرده به امر عامر، منتها از امر عامر همون امر کردن قصد شده، ولی از ضمیرش امتثال امر کردن، امتثال امر کردن به فعلیت رسیدن و تنجس پیدا کردن به اصطلاح امر، از مرجع ضمیر همون امر کردنه، ولی از خود ضمیر به فعلیت رسیدنش، تنجس پیدا کردنش یا امتثال امر کردنش، مرحوم آی آخوند همون فعلیت و تنجس را میگه از ضمیر قصد بکنیم. آیا جایز است امر کردن عامر با علم آقای عامر به منتفی بودن شرط، به فعلیت رسیدنش، شرط تنجس پیدا کردنش؟ جایز یا نه؟ از ضمیر فعلیت و تنجس، از مرجع ضمیر امر کردن استخدامه، از مرجع ضمیر یه معنا قصد شده، از خود ضمیر معنای دیگر. مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه‌ای که بر کفای حاشیه زده میفرماید منظور از این ضمیر امتثال امره. آیا جایز است امر کردن آقای عامر با اینکه عامر میداند که شرط امتثال امر کردن منتفیه؟ جایز یا جایز نیست. مثال روشنش داستان حضرت ابراهیمه. خداوند متعال امر فرمود به ذبح حضرت اسماعیل، با اینکه خداوند علم داره که امتثال این امر شرطش منتفیه، به فعلیت و تنجز رسیدنش منتفیه، ولذا امر عملا چیه؟ صادر شده. ولذا بیان مرحوم علامه طباطبایی و آقای آخوند به هم دیگه نزدیکه، ولی بیان مرحوم علامه طباطبایی خیلی به اصطلاح روانتره و روشنتره. پس بنابراین مرجع ضمیر در اینجا در احتمال دوم چی شد؟ همون خود امره مثل احتمال اول، منتها فرقش این شد که در احتمال دوم از ضمیر یه معنا قطع شده، از مرجع ضمیر یه معنای دیگر که استخدام گفتیم نام داره. مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در اینجا احتمال سومی داده و اون اینی که مراد از امر بشی در اینجا، مراد از امر کردن بر شی با اینکه شرایط مأمورون به منتفیه این چنینه، یعنی شرط مأمورون به منظوره. آیا جایز است مولا امر بکنه به یک شیئی با اینکه علم داره به انتفاع شرط مأمورون به؟ مثل اینکه مثلا مولا امر به صلات بکنه، صلات با طهارت بخونید، با اینکه میدانه که آقای مکلف امکان طهارت پیدا کردن و طهارت کردن، غسل و وضو براش تیمم ممکن نیست، آیا چنین امری ممکنه یا ممکن نیست؟ بعد امام میفرماد بله این اشکال نداره. چطور اشکال نداره؟ با اینکه مولا میدونه این شخص امکان طهارت براش نیست، چطور بهش میگه سلم الطهاره؟ مرحوم امام سرنوشت این بحث را گره میزنه به اون بحث قبلی که در ترتب داشتن. ایشون فرموده که بله خطاب چون خطاب قانونیه، خطاب شخصی نیست، خطاب قانونی که شد امر را که صادر میکنه که شرط مأمورون به را داره یا نداره امر اطلاق داره، مطلقه. اون حالت تزاحم و عدم تزاحم مورد توجه نیست در مقام اثبات و صدور فرمان از طرف مولا که طهارت براش مقدوره چه مقدور نیست، مولا کاری با اون نداره، امر را میبره روی متعلق خودش و در نتیجه هیچ اشکالی نداره. این ضمیر برمیگرده به شرط مأمورون به، ولی زایشون میگه بله جایز، هیچ اشکال نداره مولا امر بکنه به بندگان خودش با اینکه میدونه که فلان شخص شرط طهارت مأمورون به را نداره، هیچ اشکالی نداره صدور این امر، چون خطاب خطاب قانون و کلی هست، خطاب شخصی نیست. منتها در مقام امتثال به امر، اونی که طهارت داره میره طهارت میکنه، نمازش انجام میده، اونی که طهارت نداره عقلا معذوره. این بیان حضرت امام هست خدمت شما عرض کنم. منتها به این بیان امام یه اشکال خیلی روشنی وارد هست که خب شما خطاب کلی رو در صلات اینا بخوای درست بکنی، ولی در رابطه با حضرت ابراهیم چطور اینو میخوای درست کنی؟ این که خطاب شخصیه که، کلی که نیست، قانون نیست، این کلی نیست. یه نفر معین به نام حضرت ابراهیم امر شده به ذبح فرزند خودش، عملا اینجا نمیتونید شما این رو توضیح بکنید. ولذا بهترین جواب همون جواب خود آقای آخوند و مرحوم علامه طباطبایی است که ما استخدام رو مطرح کنیم، مرجع ضمیر امر کردن، از خود ضمیر امتثال امر کردن، تنجز امر هست، به فعلیت رسیدن امر هست که گذشت. خب پس بنابراین این بحث که آیا جایز است مولا امر بکنه، آیا جایز است مولا امر بکنه با وجود اینکه میدونه شرط این امر، شرط این امر منتفی هست، گفتم اینجا دو تا مبنا هست. اشاعره میگن بله هیچ اشکالی نداره، چون اونا تکلیف ما لایطاق، تکلیف به چیز غیر مقدور را صحیح میدونن، ولی عدلیه شیعه و معتزله این را جایز نمیدونن. خب ثمره این بحث چیه؟ آیا ثمره فقهی و عملی داره؟ بله، ثمره فقهی بیان شده که ثمرهش در اونجایی که اگر کسی مثلا در ماه رمضان افطار بکنه، روزهش رو بخوره، با اینکه در واقع مأمورون به شرطش مفقوده، مولا میدونه که این مأمورون به فاقد شرطه ولو مکلف نمیدونه. مثلا فرض کنید که ماه رمضانه، امر شومو روزه بگیرید به من شما متوجه شده، حالا آقای زید همون قبل از ظهر، مولا میدونه که آقای زید مسافرت خواهد کرد، خب اگر مسافرت بکنه شرط وجوب صوم و صیام چیه؟ اینه که در سفر نباشه آدم. پس مولا امری را میکنه به آقای زید که میدونه امتثال به این امر شرطش مفقوده. اینجا ثمره فقهی میشه که اگر این امر صحیح باشه، امر صادر شده، آقای زید روزهش تو خونه نشسته خورده، بعد از آنه که روزهش رو نشسته خورده، بعد تصمیم قطعی گرفته بره سفر و رفته سفر، خودش نمیدونست ولی مولا که میدونست، خدای عالم به غیب میدونست که این آقا امروز مسافر هست، ولی این خودش نمیدونست، این به قصد روزخاری و نمیدونست یه دفعه تصمیم گرفت برای سفر رفته. خب این به عنوان روزخاری نشست روزش رو خورد، ولی مولا میدونه که میدونست که این امروز یک آدمی سفری هست، مسافر خواهد بود، امری صادر شده از مولا به آقای زید که علم دارد مولا شرط این امتثال امر رو نداره. اینجاست که اگر بگیم چنین امری صادر شدنش صحیح هست، با اینکه مولا میدونست که چنین شرطی را این نداره، این امتثال امر شرطش اینجا وجود نداره، آقای زیدی که روزش خورده علل قاعده کفاره نداره، ثمره فقهیش کفاره نداره. چرا؟ چون امتثال امر شرطش مفقوده، عملا این وجوب شرطش مفقوده و چرا کفاره به او واجب باشه؟ پس بنابراین اگر افطار کرد سپس برای او سفر کردن قبل از ظهر فراهم شد، یا اصلا نه افطار کرد افتاد مرد، یا یه مرضی به او عارض شد که دیگه علالقاعده با این مرض باید روزه را بخوره، اگر اینجا صحت تکلیف را بپذیریم، خدمت شما عرض کنم، خب صحت تکلیف را بپذیریم کفاره به او واجبه، اما صحت تکلیف را نپذیریم کفاره به او واجب نیست، چرا؟ چون فاقد شرطه. پس ثمره فقهی داره این بحث. با وجود علم به منتفی بودن شرط امتثال، اگر این تکلیف و صدور امر را صحیح بدانیم، خب این آقا نباید بخوره، حالا که میخوره کفاره داره. اما اگر نه، با وجود فقدان و انتفاع شرط امتثال امر، امر مولا صحیح نباشه، خب امری کرده که صحیح نیست، خب چه کفاره ای داشته باشه؟ پس بنابراین آیا امر کردن مولا با علم به انتفاع شرط امر صحیح یا صحیح نیست؟ این بحث اصولی ما در فقه ثمر داره. اگر صحیح نباشه، خب تکلیف صحیح نیست، روزه خوردن دیگه تکلیف وقت صحیح نباشه چه کفاره ای داره؟ اگر نه تکلیف صحیح باشه، تکلیف اگر صحیح باشه کفاره خواهد داشت. این ثمره ایست که بیان شده. آیا این ثمره درست هست یا درست نیست؟ به نظر میاد که نه، این ثمره ثمره درستی نیست بیان شده. این بحث ثمره فقهی نداره. چرا؟ برای اینکه این عبد وقتی قبل از ظهر فعلا هنوز مریض نیست، قبل از ظهر هنوز فعلا سفر رفتنش معلوم نیست، بعد سفر براش ضرورت پیدا میکنه، این که نمیدونه. در نتیجه ایشون چین تکلیف صحیح باشه یا نباشه، با این خوردن روزه داره معصیت میکنه، قصد عصیان میکنه، با روزه خوردن قصد معصیت میکنه، کفاره مال اون قصد معصیت هست، ولذا این کفاره دایر مدار وجوب یا عدم وجوب واقعی نیست. تا بگیم که آی مکلف در یه صورت کفاره نداره، در یه صورت داره، بلکه نه، کفاره دایر مدار افطار بدون عذره. و فرض این است که ایشون که نمیدونست مریض میشه، نمیدونست سفر میکنه، نمیدونست میمیره، افطار بدون عذر کرد و لذا عذر بعدن به او عارض شد و لذا ایشون به اصطلاح کفاره داره و کار حرامی مرتکب شده، باید اون کفاره رو پرداخت بکنه. اگر زنده از خودش، اگر نیست وراثش از مال او باید کفاره رو پرداخت بکنه. پس بنابراین ما در این بحث اصولی آیا جایز است امر الامر، هل یجوز امر الامر مع علم الامر به انتفاع شرط اولا، این یک بحث صرفا علمی هست در اصول، ثمره به اصطلاح فقهی و عملی نداره. این بحث تمام شد. انشاءالله در بحث بعدیمون باز بحث نسبتا مهم و طولانی هست که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلقه یا به مصادیق و افراد خارجی، انشاءالله باشه برای بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.